بخش 49 دولت مردان پهلوی.
دوران سلطنت محمد رضا را به دو دوره می توانیم تقسیم کنیم. دوره اول از روی کار آمدن محمد رضا تا سقوط مصدق و دوره دوم از کودتای 28 مرداد 32 تا انقلاب و سقوط محمد رضا است. ابتدا به بررسی نخست وزیران محمد رضا در این دو دوره می پردازم. درباره نخست وزیران دوره اول سلطنت محمد رضا قبلا توضیحاتی دادم. به طور اجمال باید بگویم که در این دوره افرادی که به صدارت می رسیدند وابستگان انگلیس بودند که در میان آنها البته تفاوتها و درجات مختلف وجود داشت. زکایل ملک فروغی هرچند فراماسون و مغز متفکر فراماسونری بود ولی فرد بیشخصیتی نبود. او کسی بود که محمد رضا را به سلطنت رساند. پس از فروغی که به مقام علاقه نداشت و بیشتر دوست داشت به کارهای در پس پرده بپردازد و در کتابخانه‌اش تحقیق کند، علی سهیلی نخست وزیر شد که دست پرورده انگلیسی ها بود و دسته و باند خود را داشت و هرگاه به صدارت می رسید دسته خود را نیز روی کار می آورد. او بعداً سفیر ایران در انگلیس شد. وی متأهل بود ولی تصور می کنم فرزند نداشت. احمد قوام یعنی قوام السلطنه هم به سیاست انگلیس و هم به سیاست آمریکا وابسته بود ولی با روس ها قمار می کرد. قوام السلطنه در مقابل محمد رضا فرد مستقلی بود و به وی اهمیتی نمی داد. هرچند در ظاهر کاملا مراعات شئون او را می کرد و مرتب به دیدارش می آمد. گفتم که محمد رضا از این مسئله به یأس رسید تا جایی که خیال استعفا داشت. قوام السلطنه دولت مرد عهد قاجار بود و از همان سیستم حکومتی استفاده می کرد و دسته و باند وسیع و خاصی نداشت. محمد ساعد مراغعی وابسته به انگلیسی ها بود ولی به علت این که سالها در قفقاز زندگی کرده بود مورد اعتماد روس ها نیز بود و به آنها مغازله می کرد. لذا روس ها در شهریور 1320 به اون نظر مساعد داشتند ولی بعدها پس از ماجرای نفت شمال نظر آنها تغییر کرد. ساعد دار و دسته خاصی نداشت. مرتضی قلی بیات و ابراهیم حکیمی و محسن صدر نیز از مهره‌های مهم و پرورش یافته انگلیسی ها بودند. حکیمی در دستگاه فراماسونری مقام مهمی داشت. عبدالحسین حجیر دست پرورده و فرد مورد اعتماد انگلیسی ها بود که از جوانی مشاغل مهم داشت. او دار و دسته خاصی داشت و هرگاه به مقامی می رسید باند خود را روی کار می آورد. حجیر متأهل نبود و فرزندی از خود به جای نگذاشت. علی منصور یا منصور الملک از مأموران انگلیس بود. پسرش حسن علی منصور مانند پدر پرورش یافته انگلیسی ها بود ولی از آن گروه بود که به آمریکایی ها وصل شدند. او چه در اصل چهار و چه بعدها که نخست وزیر شد از طرف آمریکا به شدت تقویت می شد. درباره حاجی علی رزمارا قبلا توضیح دادم و نقش حسین علا را نیز گفتم. پس از اینها به دکتر محمد مصدق می رسیم. در این که مصدق از جوانی فراماسون بود و با انگلیسی ها ارتباط داشت تردید ندارم. به نظر من مصدق بنابه مصالح خاصی که توضیح دادم از طرف آمریکایی ها کاندید شد که نفت را ملی کند. او قاجار بود و نسبت به محمد رضا و خانواده پهلوی کینه خاصی داشت و همین امر سبب شد که با محمد رضا درگیر شود. ولی زمانی که نقشش به پایان رسید و وجودش بی ثمر و حتی مضر تشخیص داده شد و این امکان مطرح گردید که توده‌ای ها قدرت را به دست بگیرند، مصدق برکنار شد و خانه نشین شد. مصدق دسته خاص و از پیش ساخته نداشت. عده‌ای پیرامون او جمع شدند و او را بلند کردند و سپس به زمین زدند. پس از مصدق نوبت به زاهدی می رسد. زاهدی انگلیسی بود و در کودتای 28 مرداد کاندید مشترک انگلیس و آمریکا شد. با این تفاوت که انگلیسی ها برای اون نقش محدود قائل بودند و حفظ سلطنت و محمد رضا را صلاح می دانستند. ولی آمریکایی ها به این مسائل توجه نداشتند و مدتی به ایجاد یک دیکتاتوری نظامی از آن نوعی که در سراسر جهان مرتباً به راه می انداختند به خصوص در جنوب شرقی آسیا و در آمریکای لاتین در ایران تمایل داشتند. زاهدی با اتکای به آمریکایی‌ها مدت کوتاهی سعی کرد در مقابل محمد رضا مستقل باشد، ولی با وساطت اسدالله علم و نقش فعال او و پدرزنش یعنی ابراهیم قوام در دستگاه انگلیس و قانع کردن آمریکایی‌ها، زاهدی برکنار شد و بقیه عمر با پول بادآورده در سوئیس به عیاشی پرداخت. اردشیر پسر فضل الله مدتی وزیر خارجه و سپس سفیر ایران در انگلیس و بعداً سفیر در آمریکا شد. او تا انقلاب در آمریکا سفیر بود و برای خود بساطی به راه انداخته بود. اردشیر در میان مقامات انگلیسی و آمریکایی دوستان زیادی پیدا کرد و با بالاترین مقامات رفت و آمد داشت، ولی در سیاست موفقیتی کسب نکرد. او تلاش فراوان کرد و پولهای کلانی خرج کرد که شاید بتواند جای اسدالله علم را بگیرد، ولی نتوانست، زیرا شیوه رفتار و نحوه عمل او را خارجی های مهم نمیپسندیدند و به او میگفتند پسر خوب، یعنی گود بوی. اردشیر در زمان انقلاب تلاش زیاد کرد تا محمد رضا را نگه دارد و خود نخست وزیر و تاج بخش شود و نقش پدرش را بازی کند، ولی محمد رضا زیر بار نرفت. پس از 28 مرداد 32 نقش فائقه در سیاست ایران و تعیین مقامات با آمریکایی ها بود. هرچند به تجربه غنی و وسیع انگلیسی ها اهمیت زیاد می دادند. منوچهر اقبال بسیار جاه طلب بود. او کارش را از شرکت نفت شروع کرد و به وزارت رسید و سپس با حمایت اشرف نخست وزیر شد. او نیز از انگلیسی هایی بود که به آمریکا وصل شد، ولی بیش از هر چیز رضایت محمد رضا را می‌خواست و دسته خاصی به جز چند نفر نداشت. اقبال از جوانی وارد گود سیاست شد، شاید از همان سال 1321 یا 22 که محمد رضا مرا برای ملاقات با او می‌فرستاد. او به زودی وزیر بهداری شد. اقبال در زمان نخست وزیری دچار خبطی شد که از موضوعش بی اطلاع ماندم. در نتیجه برکنار گردید و به فرانسه رفت و در آنجا با وضع بد مالی زندگی می کرد. بالاخره با وساطت رفقایش در همان فرانسه شغلی به او داده شد تا هم سرگرم باشد و هم پول کافی به او برسد. بعدن در رأس شرکت نفت قرار گرفت و تا زمان فوتش در همین شغل بود. در دوران او در شرکت نفت دزدی‌های فراوان شد و من موارد بارز را به محمد رضا گزارش کردم. چند نفر از مقامات عالی از کار برکنار و تحت تعقیب قرار گرفتند، اما پرونده در دادگستری بسته شد. در دوران ریاست او بر شرکت نفت بین اقبال و مستوفی یعنی رئیس پتروشیمی دائما جدال بود. اقبال پتروشیمی را تابع خود می‌دانست و مستوفی پتروشیمی را سازمانی مستقل می دانست. مستوفی اکثراً به دفتر نزد من می آمد و با وجودی که خود با محمد رضا ملاقات می کرد، میل داشت مطالبش را از طریق دفتر من به اطلاع او برساند. من به او کمک می کردم و محمد رضا جانب مستوفی را می گرفت، ولی دکتر اقبال به ایجاد ناراحتی برای او ادامه می داد. یک بار مشخص شد که ژاپنی هایی که با پتروشیمی قرارداد داشتند در امر تسطیح یعنی خاکبرداری و خاکریزی میلیون ها متر مکعب کار را انجام نداده و جزء طلب خود محاسبه کردند. چون تحقیق کننده دفتر ویژه اطلاعات بود، مستوفی تلویحاً سوء استفاده را پذیرفت، ولی به گردن ژاپنی ها انداخت و استدلال کرد که اگر مسئله مطرح شود قرارداد را به هم خواهند زد و به زیان ایران است. محمد رضا استدلال مستوفی را پذیرفت و قضیه دنبال نشد. جعفر شریف امامی که همیشه مشاغل مهمی چون دو بار نخست وزیری و ریاست مجلس سنا، مدیر عامل بنیاد پهلوی و رئیس سازمان مهندسین ایران و ده ها و ده ها مشاغل جنبی دیگر داشت، رئیس فراماسونری ایران بود و این اعتبار و اقتدار خود را در دستگاه انگلیسی ها تا انقلاب حفظ کرد. او فردی باهوش و پرحافظه و مسلط بر اعصاب و کارهای مملکتی بود. فوق‌العاده سیاستمدار و از دولت مردان درجه یک دوران محمد رضا بود. شریف امامی در دوره‌ای به صدارت رسید که نقش او هم مورد تمایل انگلیس و هم آمریکا بود و با هر دو سیاست روابط حسنه داشت. با شریف امامی در دوره اول نخست وزیریش، یعنی سالهای 1339 تا 1340 آشنایی کامل پیدا کردم. محمد رضا برای استراحت به شمال رفته بود و همراهان او عبارت بودند از ایادی، آتابای، فاطمه، خواهر ناتنی محمد رضا، خاتمی، شوهر فاطمه، حاجبی و من. حدود یک ماه در شمال بودیم. در آن موقع چون شریف امامی نخست وزیر بود، هفته دو بار برای دیدار محمد رضا به شمال می آمد. همگی نهار را با محمد رضا و نخست وزیر صرف می کردیم. محمد رضا سر میز مسائل مملکتی را مطرح می کرد و نخست وزیر پاسخ می داد. جوابهایش شمرده، آرام و صریح بیان می شد. بعدها در شب 21 فروردین 1344 او را در مهمانی رسمی کاخ مرمر دیدم. صبح آن روز به محمد رضا تیراندازی شده بود. شریف امامی به من نزدیک شد و پرسید موضوع تیراندازی چه بود. گفتم اطمینان دارم که افسرانی در گارد رسوخ کردند که با رژیم شاه یا با خود او مخالفند و آن افسر و سلسله مراتبی که این سرباز وظیفه را در آن محل گمارده، در محلی که خطای تیر غیر ممکن است، به آسانی قابل کشفند. شریف امامی گفت چرا دنبال نمی کنید؟ گفتم باید دستور دهند. گفت عجیب است که دستور تحقیق نمی دهند، چون ممکن است بدین منوال که میگویید تکرار شود. به هر حال پس از یک هفته محمد رضا فرمانده گارد را عوض کرد و به جای او بدرعی را گمارد و دستوراتی به او داد و تغییرات کوچکی در کادر افسری رده پایین انجام شد. دیگر شریف امامی را ندیدم، چون در مهمانی ها که او همیشه از مدعوین تراز اول بود شرکت نمی کردم. بعدها به پیشنهاد علم و تصویب محمد رضا سازمانی به بنیاد پهلوی داده شد که مسئولیت اداره آن با شریف امامی بود. علم شغل مهمتر و بالاتری از شریف امامی داشت. علم نماینده شاه در هیئت مدیره بنیاد پهلوی بود و قرار بر این شد که 10% کلیه منافع بنیاد سالیانه به حساب محمد رضا ریخته شود. این پول تا انقلاب واریز می شد. این شغل برای شریف امامی یک شغل جنبی بود و او ده ها شغل پردرآمد دیگر را نیز یدک می کشید. محمد رضا در زمان انقلاب شریف امامی را به نخست وزیری رساند با این امید که شاید بتواند کاری از پیش ببرد. او هرچه در چنته داشت برای جلوگیری از سقوط محمد رضا به کار گرفت، ولی نتیجه صفر بود. احمد علی شیبانی به من گفت که شریف امامی موقع خروج از ایران 17 میلیون دلار به حساب خود در خارج ریخته بود. شریف امامی بسیار ثروتمند بود و از محلهای مختلف حقوق و پاداشهای زیاد می گرفت و کسب پول برایش اهمیتی نداشت. شیبانی احتمالاً این مطلب را از تاج بخش که دکتر اقتصاد و مدتی رئیس بیمه بود یا کاتوزیان که اون نیز دکتر اقتصاد و مدتی رئیس بیمه بود شنیده و به هر حال منبع اطلاع او فراماسون ها بودند. پس از شریف امامی علی امینی نخست وزیر شد. خانواده امینی معروفند و خانواده گسترده‌ای هستند که از زمان قاجار با انگلیسی ها زد و بند داشتند. لکن بعدها برخی از اعضای این خانواده از گود سیاست برکنار شدند و علی امینی باقی ماند که پیش رفت کرد. در اینکه علی امینی توسط انگلیسی ها به آمریکایی ها وصل شد تردیدی نیست. علی امینی در کابینه فضل الله زاهدی وزیر دارایی شد و قرارداد معروف امینی پیج را با کنسرسیوم چند ملیتی بست و به شرکت نفت انگلیس هم غرامت کامل پرداخت. بدین ترتیب طرحی که آمریکایی‌ها برای حل معضل نفت ایران و سهیم شدن در آن داشتند به نتیجه مطلوب رسید و انگلیسی‌ها نیز از نتیجه تحولات 12 ساله ایران، یعنی از 1320 تا 1332 راضی و قانع شدند. هم جلوی نفوذ کمونیسم در ایران گرفته شد و هم با رضایت طرفین نفت ایران بین آنها تقسیم شد. امینی مهره مجری توافق این دو سیاست بود. او بعداً سفیر ایران در آمریکا شد و پس از نخست وزیری کناره گرفت و فقط جلساتی که مخالف محمد رضا هم نبود در منزلش تشکیل می‌داد. امینی در زمان انقلاب همیشه نزد محمد رضا بود و تقریباً مشاور او شده بود، اما شغلی را نپذیرفت.